سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران، آقای متیو با پاشگاهی 28 سال از کشور آمریکا می باشن و سخنران خوبمونم آقای بیژن. بفرمایید، جلسه دست شماست.
درود بر شما خانم مانیلی، صدام دارین؟
بله، هم صدا هم تصویر عالی.
بسیار عالی. اجازه بدید که من ببینم آقای میتو هم تشریف دارن. میتو، can you hear me? This is Bijan.
I can hear you. Can you hear me?
Yeah, I can. There you go. I see you now. Let me turn this around. There. Okie dokie. How are you?
I'm good. How are you guys today?
We're good. I'm good. Where you at? In Los Angeles or somewhere?
I'm in Ventura Beach, California.
Ah, okay. Okay.
Near Santa Barbara. Yeah.
I'm just Los Angeles. Okay.
Okay.
Stand by. I connect this with the earpiece. So we are all set to go. Okay. All right. I'm back on.
You got me? You hear me?
I got you loud and clear. Loud and clear. All right. Hi.
Hi.
Okay. You're Matthew.
Yes.
Okay. All right, Matthew. I understand you got 28 years and you're going to be delivering 6 and 7 step. Am I correct?
Yeah, that's right. Can I focus on the 6 and 7 step or do you want my story too?
We want the whole 9 yards, everything. Give it away.
Okay, I'll do my best. And we have about 50 minutes, 10 till?
You got about 50 minutes, correct? And
okay.
Just do me a little favor. Go like at snippets and short sentences. So
yeah, I've spoken to translators before.
Oh, cool. All right, let's go. Let's do it.
All right. Hello, everybody. My name is Matthew, and I'm an alcoholic.
دوستان عزیز، درود بر شما. من ماتیو هستم، الکلیم.
It is really a pleasure to be able to be here with you today and to share my experience, strength, and hope.
باعث خوشبختی و خرسندی زیاده که من بتونم در کنار شما باشم و از تجربه بهره و امیدی که از این برنامه دارم با شما مشارکت کنم.
My prayer before I start any time I get to speak is that I will be able to spend a lot of time talking about recovery. And just a little bit of time talking about what it was like for me before I got in recovery.
یکی از چیزهای درخواست‌های قلبی من اینه که دعا می‌کنم که همیشه من در رابطه با بهبودی صحبت بکنم تا اینکه در رابطه با اینکه چه داستانایی در گذشته برام اتفاق افتاده. Yes, sir.
This is a good pace, Bijan.
Yeah, best.
Okay. My sobriety date is May 16th, 1993.
تاریخ هوشیاری من 16 می 1993 هستش.
My oldest daughter's birth date is May 16th, 1993.
What a coincidence. دختر ارشد من، دختر بزرگ من، تاریخ تولد 16 می 1990 هست.
I would like to tell you that I knew I was going to become a father and that I decided to stop drinking, but that's not what happened.
خیلی دلم می‌خواست که به شما بگم که آره، من برنامه کشیده بودم، نقشه داشتم که پدر بشم و مشروب خوری رو بذارم کنار، ولی این اتفاق اینطوری نیفتاد.
In May of 1993, I weighed 108 pounds. I couldn't get a job. I owed everybody money. I was wanted by the police and I hated myself.
من در می اون سال 108 پوند وزنم بود. با قانون درگیری داشتم، تخلف کار بودم و خیلی وضعم در به داغون بود و اشکالات زیادی در زندگی وجود داشت اون موقع و هیچ ارتباطی هم با دیگه فامیلونه نداشتم. Yes.
I had lost the best job I ever had. I was a touring guitar player in a rock and roll band for 11 years.
من یک گیتاریست بودم در یک گروهی که موزیک راک اند رول اجرا می‌کردن و من بعضی‌ام خیلی توپ بود اون موقع و اینها و می‌رفتیم و کنسرت می‌دادیم این طرف اون طرف. Yes, sir.
I came from a very loving family. My parents loved each other and they loved me and all their children. I was given a great education and I was cared for all my life.
من در یک خانه متولد شدم که خیلی به من رسیدگی شد، به من خیلی محبت شد، خانواده خوبی بودن و به هر حال منو درست حسابی تحویل دادن به جامعه.
But I gave away my talent and my character and all of the good lessons I got just to pay for the party.
اما به خاطر اینکه می‌خواستم حال بکنم و هول بکنم پارتی بکنم، تمام این یاد گرفتم، استعدادام و هنرهام و تمام اینا رو در خرج کردم در راه نشه شدن و پارتی کردم.
After I got kicked out of the band, I got a job managing a restaurant.
این بعد از اینکه منو از این گروه موزیکی که بودیم، من گیتار می‌زدم، اون بندی که من بودم، بعد به خاطر خرابکاری که فرابونی که کردم، من اونجا انداختم بیرون و من شدم رفتم تو رستوران و شروع کردم تو رستوران کار کردم.
I hated that job.
من خیلی نفرت داشتم از این کار.
But I liked having the keys to the bar and the phone numbers for all the waitresses.
ولی خیلی دوست داشتم از این بابت که من کلید انبار که در اون مشروبات و اینا بودن، انبار بودن، اونو داشتم و شماره‌های دوستام هم همراهم داشتم.
And I was so bad at that job that they fired me a year into it.
بعد از حدود یک سال اینقدر من خرابکاری کردم تو اون کار که از اونجا من انداختم بیرون.
And the day they fired me, one of the waitresses told me she was going to have my baby.
Wow.
It gets worse.
My kind of guy. روزی که من میخواستن از اونجا اخراج کنن، یکی از این خانوم هایی که اونجا گارسونی میکرد اومد گفتش که میدونی که من صاحب فرزندی شدم هست، یعنی من حامله هم هستم. Yes sir.
And I'm ashamed to say this because she was 18 years old and I was 31 years old. But when she told me she was pregnant, I thought, oh no, not her. She's too selfish and self-centered.
وقتی که اومد این حرف رو به من زد، در اون زمان من 31 سالم بود و این دختر خانم 18 سالش بود. و من اینو باور نمی‌کردم. فکر می‌کردم این علکی خالی بندی داره می‌کنه و به خاطر اینکه خیلی چیزش خودمحوریش بالاست و خودش خیلی دوست داره و داره اینا رو به من میگه.
So a few weeks before I got sober, I was living in an apartment that they were trying to evict me from, and I hadn't left the house except to go next door to the liquor store for 6 months.
شش ماه در وضعیتی بودم که دیگه به انتهای داستان رسیده بودم و من تو اون خونه دیگه تقریبا خودم رو حبس کرده بودم، بی جا نمی‌رفتم و اجاره و کرایه خونه و این حرفا بی خیال، و فقط کاری که می‌کردم می‌رفتم بیرون تو اون مغازه مشروب فروشی سری می‌زدم و مایحتاجم رو می‌گرفتم و برمی‌گشتم منزل.
And even though I had this great example of a loving mother and father who showed me how to respect each other, I pushed that poor 18-year-old girl down a flight of stairs when she was 8.5 months pregnant.
با همه این صحبت‌هایی که من گفتم، در یک خانواده متولد شدم که به من تربیت درست دادن و من تحویل جامعه دادن از نظر شخصیتی، اما با این احوال من در یک اتفاقی که افتاد، اون دوست دخترم رو که 8.5 ماه از من باردار بود، من ایشونو از پلا هل شدم پایین.
And I didn't want to hurt her and I didn't want to hurt that baby.
من نمیخواستم که به اون صدمه بزنم و نمیخواستم که اصلا اون بچه به دنیا بیاد، پدر بشم.
But she asked me not to drink that day so I could go with her to the doctor and I thought she was calling me a bum.
به من گفتش که اگر امکانش هست امروز فقط مشروب نخور و بریم به دکتر، و من یادم که به من گفتش که یه لات عرازلی.
And I was already drunk.
من این موقعی که این صحبت کرد من مست بودم.
And I tried to push her out of the doorway so I could close the door and I pushed her too hard.
و می‌خواستم بندازمش تو درگاهی، می‌خواستم پرتش کنم بیرون، به شدت فشار دادم، نمی‌خواستم که صدمه بهش وارد کنم، ولی پوش هولش دادم و این از قرار این اتفاق افتاد.
So I closed the door and went inside and drank gin for the rest of the afternoon.
و بنابراین بیرونش کردم از اتاق و برگشتم تو و شروع کردم به مصرف مقدار زیادی جین که یک نوع مشروب الکلی است.
But my life being in a terrible mess, being wanted by the police, owing everybody money, being a liar isn't what makes me available here to speak to you as an alcoholic.
ببینید به خاطر اینکه من دردسرایی که داشتم این بود که پلیس رو دنبال من بود، بدهی زیادی بالا آورده بودم و به همه دروغ گفته بودم، این است که من نمیخوام بیام یک کسی باشم اینجا که معرف همچی شخصیتی باشم در امروز در این حال.
But what makes me an alcoholic is I would wake up every day and not want to drink. With all my might, I didn't want to drink anymore. I didn't like what my life had become.
اینو بهتون بگم که من هر روز که بیدار می شدم چیزی که در فکر من در مغز من خطور می شد این بود که من نمیخواستم از حقیقت که اون روز دیگه با زور شروع کنم به مشروب خوردن. اصلا همچی تصمیم و برنامه از جلو نداشتم.
A few miles from my house, my mother and father lived and my mother was dying of cancer.
یه فاصله چند مایلی نزدیکی جایی که من سکونت داشتم پدر مادرم زندگی میکردن. مادر من دیگه مشرف به موت شده بود به خاطر بیماری سرطان.
And I would wake up in the morning and think, I'm not going to drink today. I'm going to go see my mother and visit her. And I'd call her and tell her I was going to come over.
هر روز که بیدار می شدم برنامه می نیستم که با مادرم صحبت می کردم بهشون گفتم آره من امروز می خوام بیام به دیدنت به سر بزنم.
And then I'd get in the shower and the hot water would hit my face. And I'd think, maybe I just need a couple of beers before I go see my mother.
به خاطر اینکه آماده بشم راه بیفتم میرفتم یک دوش میگرفتم، دوش آب گرم میگرفتم و بعد یه خود مثلا سرحال میمونم، سرحال یه ذره که میشدم میرفتم دو تا آبجو میزدم تو رگ و بعدش حالا میمونم چی میگه.
Even though I really didn't want to drink 20 minutes before that.
حتی قبل از اینکه من 20 دقیقه جلوتر از اینم اصلا برنامه نداشتم که ادامه بدم و مشروب بخورم.
And two beers never got me drunk.
دو تا آبجو که هیچ وقت منو مست نمی‌کرد.
So I'd get out of the shower and I'd go over there thinking I was going to buy two beers so I could calm down and go see my mother.
بنابراین وقتی که دوش می‌گرفتم و کارم تموم می‌شد می‌اومدم دو تا آبجو می‌زدم به بدن و بعدش هم گفتم خب برنامه اینه که برم مادرم ببینم.
But for a little more money I could buy a bottle of gin and I would just drink a little bit of it and then I'd go see my mother.
اما فکر اقتصادی و درست این بود که من به جای اینکه این پولو خرج کنم خب یه ذره روش میذاشتم میرفتم جین میگرفتم جینو مصرف میکردم که سرپوجی هم کرده باشم بعد میرفتم به دیدن مادرم.
And I think all of you know what happened. I never went to visit my mother.
مطمئنم که شما همتون میدونید که بعد از اون چه اتفاقی افتاد. من خب هیچ وقت دیگه نمیتونستم برم مادرم ببینم بعد از این کار.
And that's why it is legitimate that I can be here to speak to you about recovery.
و به همین خاطر است که من خودمو شایسته و لایق میدونم که بتونم در برابر شما بشینم و این صحبت ها رو بکنم. یعنی من یه الکلی واقعی هستم.
Because I suffer from an obsession of the mind and an allergy of the body that is beyond my control.
به خاطر اینکه من از یک وسوسه فکری رنج میبرم که این و یک تولید میکنه یک فعل انفعالات الرژیزا رو که این گرفتاری من اینا ریشگیش در اونجاست.
So that's what I was like. I was a liar, a cheat, and a thief, and I lived like an animal.
بنابراین به طور مجمل این گفته باشم که من یک آدم دروغگو، متقلب و زندگی حیوانواری مثل یک حیوان زندگی می‌کردم.
And now I want to tell you what happened.
و حالا میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی افتاد.
On May 8th of 1993, my brother called me and told me it was Mother's Day the next day.
8th May 1993 برادرم به من زنگ زد و گفتش که تولد مادر است.
He told me it would be my mother's last Mother's Day because she was dying and that he wanted to make sure that I would show up.
و من گفتش که چون فکر نمی کنم دیگه مادر این آخرین تولدش باشه و بنابراین من احساس میکنم که بریم یه سری بهش بزنیم قبل از این که ایشون فوت بشه.
I didn't know why he thought I wouldn't, but I didn't remember that I called a lot and never came over.
من به تصور من این بود که من خب تلفن خیلی میزدم ولی هیچ وقت نمی رفتم عملاً قدم بردارم و برم به دیدارش. تلفن می زدم و این کار ناتمام بود.
When I got off the phone, I felt deeply that this might be my mother's last Mother's Day and I wanted to make her proud.
وقتی که صحبت تلفنی ما تموم شد من واقعاً در درون خودم احساس کردم که این داستان من خیلی واقعا تمایل قلبی دارم که من بهش سر بزنم و احتمال بسیار زیاده که این آخرین روز مادر باشه براش.
Because I love and respect my mother.
چون برای اینکه براش هم خیلی عشق در خودم احساس می‌کردم و خیلی براش احترام داشتم.
I was going to clean my clothes and get flowers for her and write her a beautiful card and get a good night's sleep so I could show up for breakfast her youngest boy.
نه من برنامه‌ام این بود که یه استراحت کاملی بکنم بخوابم برم حمام بکنم براش برم گل بگیرم برای اینکه من خب یه فرزند اهل می‌خواستم باشم فرزند خوبی باشم براش
But when I sat down to make my plans for the card I opened a bottle of gin
ولی چند زمانی که اومدم نشستم و شروع کردم به نوشتن اون کارت برای روز مادر بطری جینم در کنارم باز کردم
I sat there all night drinking and my brother honked his horn and he was outside the next morning
Oh, he came next morning now
He came to get me, yeah He called me and said he'd be there tomorrow
اوکی ایشون در عین حال که داشتن این کارو میکردن و مثلا خودشون مشروب میخورد و میخواست این کارت رو نوسه صدای بوق زدن برادرش از بیرون شنیده میشه که اومده بوده که مثلا He wanted to get you at that time of the night or for next day
No, the next day was for brunch
Okay
He told me the night before he's going to pick me up the next day
Okay بهش اطلاع داده بود که آقا من فردا میام با هم قاطی میشیم و میریم برای یه چیزی مثلا ما بین صبحونه و نهار یه وعده غذای با هم بزنیم و بریم برای دیدن مادر اون موقع
But I was drunk and I had no card and I had no flowers
Wow ولیکن من نه دستگلی گرفته بودم نه کارتی خریده بودم فقط تو کله خودم این نقشه ها رو کشیده بودم همین
And I walked outside and got in his car and he looked at me and he was very surprised because I was so skinny.
همینطوری جمع کردم خودم و راه افتادم رفتم بیرون و سوار ماشین شدم منو دید و خیلی تعجب کرد به خاطر اینکه میگفت چنانقدر وزنت کم شده چنانقدر لاغری ها
My brother was 7 years older than me and he was 12 years sober in Alcoholics Anonymous.
Wow. برادر من 7 سال بزرگتر از من بود و 12 سالم بود که در یکی از بچهای الکلی‌های گمنام بود در برنامه
And he took me to meet my family for Mother's Day to have this brunch and I ruined my mom's Mother's Day
اون میخواست که نهایتاً یه برنامه بچینه که بریم با هم دیگه همون غذایی بزنیم بین صبحونه و نهار و دوره هم باشیم و اینها ولی من خب به کلی این برنامه رو خراب کردم با وضعیتی که داشتم
yes. I don't know what I did I just remember how they looked at me and that my brother took me out of there quickly
من نمیدونم به خاطرم نمیاد که من چطوری عمل کردم، چگونه رفتارم چی بود، ولی میدونم که برادر من به سرعت من از اونجا خارج کرد.
Sometimes you don't know what is about to set God's grace in motion.
بعضی وقتا آدم احساس نمیکنه که اون لطف خدایی رو بتونه چجوری پیاده کنه و به حرکت در بیاره تو زندگی خودش، وارد بکنه.
My brother and I had an argument all the way back to my apartment, and when I got out of his car, I realized that I wanted to win the argument, so I went inside and I was going to call him when he got home.
Okay, your computer hung on me. Can you go from the car on?
Yeah.
You went into the car. Okay.
So we had an argument all the way home to my apartment, and I didn't want to finish. I wanted to win the argument, so when he drove off, I went inside my house to call him.
Okay. میگوید که همون موقعی که آمد و برادر من به حساب منو جمع و جور کرد و که بیشتر از این باعث بیابه و ریزی نشم، من انداخت تو ماشین رو حرکت کردیم که منو برگردونه. ما تمام را همش در حال مشاجره لفظی بودیم. من وقتی که تازه رسید منو برگردوند و رسوند به منزل، تازه من رفتم سراغ تلفن و بهش تلفن دادم که شروع کنم ادامه اون مشاجرات رو بدم. آها.
When he got home, which was 20 minutes later, I called him and started yelling at him.
20 دقیقه بعد از این که منو رسوند، که می‌دونستم فاصله ایست که طول میشه آقا برسه به منزل، من بهش تلفن زدم و شروع کردم به داد و فریاد.
It's funny to me now because my brother was sober 12 years and a good and honest man, but I thought I had the moral higher ground in this argument.
میگوید که من درسته که ایشون وضعیتش طوری بود و 12 سال هوشیار بود و همه این چیزا، ولی من در کله خودم فکر میکردم که از نظر پرینسیپال و نمیدونم از نظر اخلاق و همین جور مسائل انسانی من خیلی وضعیت برتری از اون، یه انسان بهتر و لایق و شایسته‌تری از این بودم.
But I yelled and yelled and yelled at him.
و به خاطر همین من بهش سرش فریاد میکشنم، هی داد میزدم.
And when I was done, he was very quiet.
وقتی حرفم تموم شد اون خیلی ساکت همونطوری به من گوش میداد.
And he said into the phone, Matthew, I think you have a problem with alcoholism.
و به من یادم هست که گفتش که Matthew, من فکر میکنم که تو یه گیری گرفتاری با بیماری الکلیسم داری.
And for some reason, by the grace of God, I said, of course I do.
نمیدونم چی شد، شاید به خاطر لطف خداوند و مرهون لطف اون بودم که من گفتم که البته که من با مشروب گیر و گرفتاری دارم مسلم.
And I worked the first step by admitting I was powerless.
اینجا بود که من قدم اول رو همونجا ابراز کردم و قدم اول رو کار کردم به خاطر این ضعف و ناتوانی و عجزم.
And my brother raced back to my house.
و برادر من سریع برگشت به طرف من، آمد به منزل من.
And he took me down to the beach in front of my apartment.
و منو برد به سمت ساحل، از آپارتمانم، از محل زندگی منو برد به سمت ساحل.
And we sat on a lifeguard stand and he expertly 12-stepped me.
Wow. و منو یه جایی برد که این نجات غریق ها برای خودشون اونجا یه چیزی دارن، یه جایی هستن، سکوی دارن که اونجا میشینن در یه ارتفاع کوچولویی، یه چند تا پله میشینن بالاتر که بتونن ببینن. این منو برد اونجا و خلاصه منو 12 قدمی که ما صحبتشو میکنیم برنامه رو به من کار کرد سریعا در همون موقع.
He did not yell at me and he did not tell me I ruined Mother's Day.
سر من فریاد نکشید و به منم نگفت که آقا تو روز مادر رو واقعا خراب کردی، از بین بردی.
He quietly told me what he felt like when he used to live in his car.
اون فقط اشاره به این کرد که خیلی با آرامی به من گفتش که زمانی بود که من در گذشته در ماشینم زندگی می کردم به خاطر همین داستان.
And I listened very carefully because I was in high school. I was 17 years old when my brother lived in his car.
خیلی به دقت گوش می کردم بهش راجع به داستانی که برام تعریف کرد. من اون موقع در دبیرستان بودم و 17 سالم بود.
And I realized that what he was really doing was telling me what I felt like sitting on that lifeguard stand.
من احساس می‌کردم چیزی که داره به من میگه همون کاریه که من در حال انجامش هستم و زندگی من اینطوری الان رقم خورده. Yes.
Oddly enough, somebody took a picture of the lifeguard stand and sent it to me the other day. That's where my brother 12 sent me.
این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید و غروب آفتاب می‌بینید اینجایی است که هم دکه‌ای است که این نجات غریق در اونجا هستن و از تو هم رفتیم اون بالا نشستیم اون دوره برش رفتیم اونجا بود که منو 12 قدم به من توضیح داد. Thanks for exposition.
Now when he did that and I realized somebody else felt like I felt, I agreed to go to AA.
و من به خاطر همین مطلب بود که موافقت کردم راضی شدم که برم به AA.
He laughed at me and said, "You're not going to AA, you're going to a hospital."
به من خندید گفت نه دادار شما نمیرید به جلسه الکلی های گمنام شما باید تشریف برید به بیمارستان.
And I said I couldn't do that because I was too busy.
بهش گفتم نه 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 من اصلا امکان هم چیزی برام نیست برای اینکه مشغولیات هم خیلی زیاده دردسر زیاد دارم.
And all I had done is sit on my couch for 6 months drinking.
در حالی که تمام کاری که من کرده بودم 6 ماه آزگار نشسته بودم روی مبل و هی مشروب‌خوری می‌کردم و جین می‌خوردم.
A few weeks later, he called me and said he was going to pick me up the next day and take me to the hospital.
چند هفته بعد به من زنگ زد بعد از اون جلسه و گفتش که آقا من می‌خوام بیام برات برم به بیمارستان. Yes.
I stayed up all night drinking.
من تمام شب بیدار ماندم و مشروب خوری می‌کردم.
When the phone rang, I thought it was him, so I answered it.
That's next day?
Yeah, in the morning.
Okay. روز صبح بعد وقتی که تلفن زنگ زد، می‌دونستم که کی داره زنگ می‌زنه، برادرم بود و من تلفن رو جواب دادم. Yes.
It wasn't him. It was a woman at a hospital who told me my daughter was born.
در صورتی که بر خلاف تصور من و اشتباهی که من فکر می‌کردم یک خانومی بود که از بیمارستان زنگ زده بود و می‌گفتش که من صاحب یک فرزند دختری شدم. آها.
They asked me to hurry and come to the hospital.
و از من خواستن که با عجله خودتو به بیمارستان برسون.
I'd been wearing the same clothes for 3 days and I was drunk, but I ran out into the morning and got in my car and drove to a hospital.
من 3 روز متوالی همون لباسی که تنم بود مستم که بودم ولی به هر حال پریدم رفتم توی ماشین. And you went to a hospital?
Well, yeah. I went to the hospital where I was born because I'm selfish and self-centered.
Easy peasy. ایشون به جایی که بره به جایی که قرار بوده تشریف ببرن برای وضع حملی که خانومشون داشتن میره همینطوری میره به اون بیمارستانی که خودش در اون بیمارستان متولد شده بوده.
They were not there.
خب بدیهی است که اونا اونجا نبودن. بله. یا
When I went out back to my car, I started crying, and I decided to go home and kill myself.
برگشتم سوار ماشین شدم و داشتم گریه می‌کردم. گفتم که من بهتره که برم دست به خودکشی بزنم. Yes.
I was very afraid of going into a rehab, and I was more afraid of becoming a father.
خیلی ترس و وحشت داشتم از اینکه برم به محل بهبودی و همینطورم برام خیلی ترسناک بود که پدر بشم.
I had put a gun to my head many nights, but this time I knew I would have the courage to pull the trigger.
بارها من اسلحه رو به روی شقیقم گذاشته بودم، رو کلم گذاشته بودم، ولی اون موقع جرأت نداشتم که ماشه رو بکشم، ولی این دفعه دیگه فکر میکردم تمومه، کار تمومه و من باید برم خودکشی کنم.
And when I started my car, it jerked because it backfired.
Well, وقتی که ماشین رو استارتش دادم، شروع کردم که راه بیفتم، یه دفعه واکنش نشون داد و یه حرکت ترکشی انجام داد و تکون شدیدی خورد.
And the name of the right hospital came into my mind.
Wow. و این اتفاق که افتاد باعث شد که اون بیمارستان، اسم صحیح بیمارستانی که به من گفته شده بود، بیاد به خاطرم.
That's God's grace.
من تصور میکنم، نه تصور نه، من میگم، من اعتراف میکنم که اون لطف خداوند بود.
So I raced to the right hospital and I ran into the room and there was this girl who last time I saw her I pushed her down a flight of stairs.
من سریعا خودم رسوندم به بیمارستان، رفتم در اون اتاق که قرار بود ملاقات بکنم و دیدم اون دختری رو که از پله ها به پایین هل داده بودن اونجا دیدمش.
And I didn't love her and I didn't even like her, but something about her was very beautiful all of a sudden.
در حالی که نه عاشقش بودم و نه دوستش می داشتم، به ناگاه متوجه شدم که یه چیزی درباره این دختر خانم که حالا مادر شده وجود داره که من دوست داشتم، احساس تمایل در من به وجود آورد نسبت به این فرد.
And she picked up this baby and handed her to me and she was more beautiful than anything I'd ever seen.
بچه رو که کنارش بود و اینها بلند کرد و تحویلش داد به من.
But I didn't feel love for them. I felt sick to my stomach.
با وجودی که این کارو کرد و به من تحویلش داد، در آغوش من بود اون موقع، من هیچ گونه احساس عشق و محبت نمی کردم و برعکس احساس بد و خیلی ناگواری در خودم داشتم.
Because they were so beautiful, I could see how ugly I had become.
به خاطر چی اینکه من اینا رو خیلی زیبا می دیدم، مادر و دختر رو، و خودم احساس میکنم چه آدم کریهی هستم، چه آدم بدی هستم.
So I immediately left and decided to go home and shoot myself.
به خاطر این من که احساس بسیار بدی در من به وجود اومده بود، میخواستم بلافاصله اونجا محل رو میخواستم ترک کنم و برم و کارو تموم کنم و انتحار کنم. Yes.
And I knew I could do it this time.
می‌دونستم که این دفعه دیگه موفق میشم.
So I ran up the stairs to my apartment and my brother was standing in front of my door with a suitcase full of my clothes.
برگشتم منزل، دویدم با پلا رفتم بالا تو که برم توی آپارتمان، دیدم که برادر من اونجا ایستاده دم در و یه چمدون پر از لباسای من دستشه.
That is also God's grace.
و این هم یکی از نشانه های لطف پروردگاره.
So I went to the hospital for 30 days.
به خاطر همین به مدت 30 روز من به بیمارستان رفتم.
I gained 47 pounds and started thinking more clearly.
در این مدت 47 پوند.
When my brother took me home, he said, go to an AA meeting today. And I lied and said I was going to do that.
من 47 پوند وزنم اضافه شد و بعد برادرم گفتش که به امروز برو به جلسه الکلی های گمنام.
Truly I was going to go clean my clothes and visit my dying mother and go visit my baby, but I lied and said I was going to an AA meeting.
در حقیقت من می‌خواستم به دیدار مادرم که در حال مرگ بود برم به بچه‌م یه سری بزنم و ولیکن دروغ به برادرم وانمود کردم که می‌خوام برم به جلسه امروز.
But when I walked into my apartment, somebody handed me a drink and there was a big party going on.
In your apartment?
Yeah, and I lived there by myself.
میگه وقتی که رفتم برگشتم به محل سکونتم به اون آپارتمان اونجا یک پارتی گرفته بودن و یه نفرم اومد به من یه مشروبی تعارف کرد.
There were women doing drugs and marijuana and lots of alcohol.
اونجا یه عده زیادی از خانم‌ها تشریف داشتن و مواد و این چیزا بود و علف و مواد و مشروب فراوانی هم بود.
But I had another moment of grace.
ولی من مجدداً یک لحظه لطف الهی مرهون زندگی من شد، مرهون شامل من شد.
Because I realized that I had nothing left in the world. I didn't have self-respect. I didn't have any way to make a living. But all I had in the whole world was 30 days of recovery.
می‌دونستم که من هیچ گونه برای خودم دیگه ارزشی قائل نبودم، احترامی قائل نبودم، هیچ اصلا من هیچی پاک باخته بودم، ولی فقط یه چیزی داشتم و اونم این بود که من 30 روز پاک و هوشیار بودم. این تنها چیزی بود که من داشتم.
And I didn't want to throw it away on those people again.
و من نمی‌خواستم اونو از دست بدم در مجاورت و بودن با این افراد.
So I went to a phone booth and called AA and went to a meeting.
بنابراین رفتم و از اون باجه تلفن زنگ زدم و سراغ یه جلسه رو گرفتم و می‌خواستم برم به جلسه.
That night after the meeting I ended up moving in with my mother and father and I didn't want to.
Wow. اون شب بعد از رفتن به جلسه من رفتم و ملحق شدم به پدر و مادرم در محل مسکونی اونها و می‌خواستم اونجا زندگی کنم در حالی که واقعا دلم نمی‌خواست این کارو بکنم. Yes.
I thought it would be embarrassing for them and awful for me.
فکر می‌کردم که برای اونها واقعا مایه شرمساریه و برای منم واقعا وحشتناک همچیکاری. Yes.
But it turns out I was perfect because I got to show them that I changed. And I got to take care of my dying mother. God's grace is everywhere.
ولیکن نتیجتاً آنکه این خیلی یک حالت بسیار معکوسی اتفاق افتاد برخلاف تصور بنده و این مورد لطف اونا من قرار گرفتم و تونستم که در مجاور و کنار مادری باشم که مشرف به مرگ بود.
I went to 3 meetings a day for almost a year.
برای مدت یک سال 3 روز 3 جلسه رو در هر روز می‌رفتم.
Sometimes just to get away from my parents' house.
بعضی وقتا این کارو می‌کردم که از اونها یه خورده دور بشم.
I had a labor job at night that didn't pay me well.
و من یک کار بدنی انجام میدادم در طول شب که پول درست حسابی به من نمیدادن. اوکی.
But I threw myself into doing the steps of Alcoholics Anonymous.
اما خودمو غرق کردم در قدم‌های الکلی‌های 12 قدم الکلی گمنام.
I did a thorough fifth step and started doing a really thorough ninth step.
من قدم پنجم رو بسیار تکمیلی انجام دادم، کاملی، به طور کامل و همینطور قدم نه.
A year into sobriety, I was playing with my daughter Phoebe at her mother's house, thinking how happy she made me.
یک سال که از هوشیاری پاکی من گذشته بود، فیبی که اسم همین دختر خانمی بود که تازه به دنیا آمده بود، ایشون در جوار آقا در منزل مادرش و این احساس به متیو آمده بود که بخش چقدر من خوشوقت و خوشحالم.
A year before that, the day I met her, I wanted to shoot myself, but I did the steps and I started to see the love that was all around me.
و این در حالی است که یک سال جلوتر وضعیت من طوری بود که می‌خواستم خودم رو بکشم و اصلاً تو حال و هوای این نبودم که من صاحب فرزندی باشم و تمام این چیزایی که در رابطه عشق پدر و فرزندی به وجود داره یا وجود میاد. آها.
I got a job at an airline as a result of staying sober for a few years.
بعد از چند سالی که به خاطر اینکه هوشیار و پاک و هوشیار بودم در شرکت هواپیمایی یک کاری گرفتم.
On my way to work one day I bought a guitar and put it in my locker.
یه روز داشتم می‌رفتم سر کار رفتم از یک جایی که وسایل موزیک می‌فروشن رفتم یه دونه گیتار خریدم و گذاشتم توی جایی که محفوظه بهش میگن لاکر مثل یه چه می‌دونم جعبه‌ای که درش قفل می‌کنی. What's that locker at work site?
Yeah, at work, a locker.
Okay. Okay. یه جعبه که همه کارکنای اونجا داشتن و متعلقاتشو میذاشتن اون تو بهش میگن لاکر. من تو اون جعبه گذاشتم و درش هم قفل کردم اون گیتار گذاشتم اون تو. Yes.
That night I put my guitar and went out to wait for the employee bus to take all the airline employees to the parking lot to our cars.
اون شب من گیتار رو در آوردم گذاشتم بیرون و این کارکنان هواپیما رو سوار اون اتوبوس کردم که میروندم که ببرمشون به مقاصد اونها به جایی که باید ببرم. Yes.
I turned to the woman next to me because I was so excited and said, "Can I show you my new guitar?" And she said, "I don't look at strange men's guitars."
من گیتارمو به یکی از کسایی که تو به حساب اتوبوس داشتم رانندگی می‌کردم که همراهم بود به یارو بابایی یکی از این خانومایی که اونجا بودن ازش پرسیدم که دوست داری که من گیتارم بهت نشون بدم؟ این خانم میگن که من به اشخاص غریبه و گیتارهایی که متعلق به اشخاص غریبه هستن من اصلا توجه ندارم علاقه ندارم.
She thought I was trying to date her. I was not trying to date her.
فکر میکرد که میخواد خانومو مثلا به یه جورایی به اصطلاح خودمون بلندش کنه و باش مثلا سر نخ رد کنه و یه نمرم از این حرفا سر رو چی میدونم باش حال کنه و مثلا بشه دوست دخترش بشه. اشتباها یه همچی فکری به فکر اون دختر خانم رسیده بود. Yes.
On the bus we ended up standing right next to each other, so to help her calm down I talked to her about a book she had in her hand that was about God.
So you were not driving the bus.
No, I was waiting to go back to my car. Okay. And we all get on the bus together.
اجازه بدید من تصحیح کنم که من فکر کردم ایشون راننده‌ای بود برای این کارکنان. نه ایشون نبوده. ایشون یه کار دیگه بدنی فیزیکی داشته اونجا و در این گفتگویی که در اتوبوس اتفاق می‌افته و ایشون این صحبت رو داشتن به هر حال ایشون کنار هم بودن با این خانم و صحبت میکنن تا اینکه میرسن به جایی که باید پیاده شن و ایشون هم گیتارش همراهش بوده. حالا ببینیم بعد چی میشه. Yes.
By the end of the bus ride I did want to date her.
و خداییش وقتی که اتوبوس به جایی که باید برسه رسید به مقصد رسیدیم دلم در واقع میخواست که باش بیرون برم.
I asked her out and she said no.
و من ازش درخواست کردم که با هم بریم بیرون و دوست دخترم بشه. گفت نه.
I went back to my parents' house sad because I thought I missed a beautiful opportunity.
و این حالم گرفته شد و رفتم برگشتم منزل پدر مادرم و اون بعد از اون داستانو و احساس میکردم که احساس غمگینی به من دست داده بود. چرا که فکر میکردم یه موقعیتی برام پیش اومده ولی نتونستم از اون موقعیت استفاده کنم و این خانم مثلا دوست دخترش بشه. آها.
The next day after work she walked up to the same bus stop and asked me out on a date.
Whoa.
Yeah.
روز بعد که خواستیم سوار اتوبوس بشیم و مجددا برگردیم همه سر کارامون ایشون هم اتفاقی آمد و سوار همون موقع سوار اتوبوس کنار من بود و بعدش این دفعه اون دلش میخواست که من دوست پسرش بشم. Yes.
We have been married for 25 years.
و حالا که این صحبت رو با تون میکنم ما 25 سال است که ما هم ازدواج کردیم.
We practice the principles of Alcoholics Anonymous in our home and we've had two children together.
ما برنامه الکلی‌های گمنام رو در منزل با هم دیگه پیاده می‌کنیم، اجرا می‌کنیم. صاحب دو فرزند هستیم. Is he a part of the program?
No.
Okay, she's Al-Anon. Okay. ایشون می‌فرمایند که خانومش به خاطر اینکه در برنامه الانان هستش، البته نگفت ولی من متوجه شدم، یه برنامه بسیار خوبی رو با هم دارن و تمام متون 12 قدم رو در منزل با هم رعایت میکنن. Yes.
When both our children were born, the only people that met us at the hospital were Phoebe and her mother Anna. They were with us at the hospital.
زمان متولد شدن این دو فرزند، در هنگام متولد شدن این دو فرزند، فیبی دخترش که از دوست دختر قبلش بود و مادر همین دختر کوچولو که به اسمش فیبی بود از دوست دخترش، اونها هم در بیمارستان یا زایشگاه اونها هم حضور داشتن در چنین روزی. واو.
That too is the grace of God.
و این به نظر، یعنی ایشون اعتقاد دارن که این هم لطف الهی و پروردگار بوده. Yes.
I love my wife more than anything in the world.
من زنم رو، همسرم رو بیشتر از هر چیزی در دنیا بهش عشق و علاقه دارم.
And when we had been married for 5 years, she had a massive stroke.
5 سال از ازدواج ما گذشته بود که ایشون یک سکته بسیار شدیدی میکنه.
So for 20 years I have had to care for her.
Wow. و به خاطر همین برای 20 سال من باید 20 سال است که من از ایشون مراقبت میکنم.
And I don't mind doing it because she is the center of everything.
و برام هیچ اهمیتی نداره و مهم نیست، برای اینکه اون مرکز زندگی منه.
And I want to talk to you about steps 6 and 7 in relation to my marriage.
و حالا میخوام که در رابطه با قدم 6 و 7 در رابطه با نظر به این ازدواج که دارم باهاتون صحبت کنم. Yes.
Like all couples, we sometimes argue.
You want to?
Like all couples, we sometimes fight.
Okay. میگویند که مثل زوجین، هر زوج دیگری، ما خب با هم گیر گرفتاری و مشاجره داریم هر از گاهی.
And I'm a good arguer.
منم تنم میخوره که برم تو مشاجره و بحث و این صحبت ها. خیلی خوبم تو این رابطه.
And when I come at her and give her all my arguments, I usually win, and she usually looks very sad.
وقتی که ما مشاجراتمون تموم میشه، معمولاً من برندم و ایشون بسیار غمناک به نظر میاد.
And I feel terrible.
من احساس بسیار بدی میکنم.
So as I've asked God to remove my character defects, part of it is being aware of things I do that make me feel terrible.
بنابراین من از خدا میخوام که این نقص شخصیتی اخلاقی من از بین ببره. من اینکه این احساس بسیار بدی است در من و من احساس وحشتناک و اصلا بسیار ناخوشاینده.
And for the last 5 years I haven't cared at all about winning an argument.
و 5 سال میگذرد که من در این باره، این در این رابطه با این نقص اخلاقی اصلا دیگه هیچ ارتباطی به این موضوع در من به وجود نمیاد و دیگه ما اصلا آرگیون نمی کنیم و این یک چیزی است که درش بسته شده و دیگه مربوط به 5 سال قبله.
And that is the grace of God.
و من باز هم اینو مرهون لطف خداوند میدونم.
So I came to Alcoholics Anonymous an animal and I've turned into a human being.
نتیجه آن که من یک به صورت یک حیوان آمدم به AA و حالا در مقابل شما تبدیل شدم تدریجا به یک انسان.
Thank you, Bijan. Thank you for letting me share.
Matthew, that was a wrap.
That's right. 50 minutes, right? Right on the money.
Okay, if that's all you got. And
I have 2 more hours. A lot happened.
Okay. But as far as 6 and 7, that's where your highlights. And okay, no
worries.
Would
you like me to speak some more on 6 and 7? Because I can.
Let me double check with Tehran, see what they have to say.
Right.
Okay, Khanome Maneli, Matthew, guess what?
More 6 and 7?
10 to go.
Oh, good! I'm very happy.
You're granted 10. Let's
All
hear
right.
it. Okay.
So, the step 6 is about being willing to have our character defects removed.
بنابراین حالا که راجع به 10 دقیقه اضافه که من دارم باهاتون صحبت کنم در رابطه با تمایل است که در قدم ششم برای رفع نواقص شخصیتی هست صحبت میشه.
This is a very important part of getting closer to God.
این یک قسمت بسیار مهمی است که چطوری ما به خداوند نزدیکتر بشیم.
It does not say we were willing to work on our character defects.
نمیگه که ما تمایل پیدا کردیم که روی نواقص شخصیتیمون شروع بکنیم به کار کردن.
It says we were willing to let them be removed.
به ما میگه که ما تمایل داشتیم که اجازه بدیم که این نواقص برطرف بشن و رفع بشن، پاک بشن.
As I've stayed sober over these many years, there are fewer and fewer character defects that I'm trying to hold on to.
همینطور که سالها و سالها در هوشیاری من ادامه پیدا کرد، این نواقص شخصیتی من کمتر و کمرنگتر و کمرنگتر شدن.
Because I like the ease with which I live my life when I try to give myself to God's will.
به خاطر اینکه این احساس راحتی که من در خودم دارم این باعث میشه که یک عامل موثری است برای من که بتونم این ناهمگونی های شخصیتی یا اشکالات شخصیتی خودم رو بدم به قدرت برتر خدا.
After Pip and I had 2 children, she made me adopt another one.
Whoa!
Yeah.
Okay. الان ایشون اسم همسرشون رو آوردن برای مرتبه اول که اسمش از پیپ و ایشون میگویند که بعد از 2 فرزندی که از این همسرشون ایشون صاحب 2 فرزند شدن 1 فرزند دیگر را هم به فرزندی قبول کردن از نه از طریق خودشون بلکه از جای دیگری. Yes.
When she asked me to do it, I didn't want to, and she said, "Then stop talking about living our principles." You get it?
Well, I'm trying to connect the dots. میگویند که
I told her I didn't.
Well, your computer is hanging up on me. Okay.
Oh, okay.
You kind of froze.
Can you hear me now?
You're in and out. You're frozen right now. You're frozen. You're totally frozen. I don't know if you have the voice. You don't.
Okay, now you're back.
So
I'm back. I can hear you.
We are both freezing. Is that what it is?
Can you hear me?
I can hear you now. Okay. No, you're
okay,
out.
Good, yeah. So, anyway, just say this. Oh, no.
Go ahead.
Can you hear me now?
I can.
I've raised 4 teenagers. I know about character defects.
So after the adopting, so now you total 4. میگویند که من صاحب 4 فرزندم. یکی از دوست دختر قبلیش بوده. 2 تا از همسر فعلیش بوده. یکی هم که رفتن از جای دیگه صاحب فرزند شدن. میگوید که من در رابطه با نواقص شخصیتی کاملا آگاه هستم. میدونم داستان از چه قراره. Yes.
Every year I had to learn more patience and tolerance.
How many of them are teenagers?
They're all adults now, but I went through
okay.
that. They're okay. all in their 20s.
Okay, got it. میگویند که من به خاطر اینکه اینا رو میبایست در زندگی من اینا رشد بکنن و بزرگ بشن تمام این تغییرات و اشکالات شخصیتی و این تمام این چیزایی که متوجه میشد در رابطه با پرورش این فرزندان برای من تو زندگی پیش آمد و الان که اینا رسیدن به سنهای 20 سالگی و غیره و دوران نوجوانی پشت سر گذاشتن ایشون کاملا واقف هستن به این چیزها. Yes.
So greed and gluttony and laziness and selfishness won't help me raise a loving family.
پس بنابراین طمع، تنبیهودگی، تنبلی، نمیدونم greed, gluttony, laziness, what else?
Greed, I don't remember.
Laziness. Okay. میگویند که you're talking about basically about 7 cardinal sins.
Yeah, right.
Yeah, okay. میگن که اون این چیزایی که ما بهش گناهان کبیره میگیم این چیزا اصلا هیچ دستمایه‌ای برای من نیست. اینا اصلا دیگه تو زندگی کاملا بر من واضح و هوشیاره که چی هستن چی نیستن و من کاملا اینا رو شناسایی کردم. گوه
The 7 deadly sins also keep me out of the present moment where everything is perfect.
اگر قرار باشه که من در رابطه زیر پوشش گناهان کبیره زندگی بکنم، اون 7 گناه کبیره زندگی کنم، منو از زندگی خودم جدا میکنه و من نمیتونم اصلا بهره ای ببرم از زندگی. Yes.
One thing I want to tell my Iranian AA brothers and sisters is that perfect doesn't mean comfortable.
یه چیزی من میخوام به شما گفته باشم آن این است که یک کامل بودن بی نفس بودن معنیش این نیست که باید راحت باشید و آسوده باشید معنیش این نیست okay.
Being married to a brain damaged woman for 20 years can be very uncomfortable sometimes.
برای مثال زندگی با همسرم که 20 سال است از نظر مغزی ایشون صدمه دیده به خاطر اون سکته مغزی که کرده بسیار بسیار کار مشکلیه
But I've changed so much and learned how to love so deeply and be so intimate with somebody I realize that it's always perfect.
ولی چند انقدر من تغییر پیدا کردم انقدر در این رابطه با اون نزدیکی بیشتری احساس کردم و این تمام این عوامل باعث شد که من در یک محیطی در این رابطه یه محیط بسیار راحتی قرار بگیرم. Yes.
So I try to stay humble and be in the present moment.
و من سعی کردم که فروتن باشم و خودمو در حال همیشه نگه دارم در حال حاضر.
And this keeps me out of self-centered fear.
و این حالت باعث میشه که اون ترس هایی رو که در درون من ریشه‌شون قرار گرفته اینها به سراغ من نیان. You're about to wrap, right?
Yeah, and the self-centered fear is the chief activator of my character defects.
Exactly. و گفته باشم که این ترس هایی که از درون من ریشه میگیرن مهمترین عامل این هستن که بیان من اون نواقص شخصیتیمو به فعل در بیارم و به مورد اجرا بگذارم. Yes.
One more Bijan. Phoebe, She's the one that got born the day I got sober.
Oh my God, she's beautiful.
So that's her. We'll turn 28 together in 2 weeks.
Oh my goodness, God bless. Wow, wow. Wow. How'd you manage that?
Tell them that was Phoebe.
این عکسی که به شما نشون دادن عکس دختری است که از دوست عکس دخترشون هست که از هم دوست دختر اولش که میخواست از کلا بندازتش پایین و اینها. این عکس بسیار زیبا، دختر بسیار زیبایی است و ایشون 28 ها؟
That will be 28 years.
Yeah, thank coincidentally, you're 28, she's 28.
She's
wow,
28.
What a life, what a life. می فرمایند که بله این دختر خوشگل و بسیار قشنگ من در سن 28 سالی دو هفته دیگه تولدش هست و من هم در 28 بهار هوشیاری و پاکی زندگیم هستم. Yes.
Thank you for having me.
Wow, Matthew, that was great. That was awesome. That was powerful.
Thank you, my friend.
I am honored. I am privileged to be walking alongside with you. I express my deepest gratitude on behalf of Tehran AA. Wish you a blessing all around life with your heavy duty, ongoing situation with your wife. All the best to you.
Thank you.
We sincerely appreciate your presence and carrying the message.
It is absolutely my pleasure. Absolutely.
Thank you, sir. Thank you.
Thank you. Am I going to see? Is anybody going to turn their cameras on, or is this?
You go ahead, shut it off, and you're free to go.
Okay. Thank you very much for having me.
Have a good day, sir. Bye.
Bye. Bye.
خانم مادری در اختیار شما.